بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام و عصر بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، خبرهای 19 رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانم. قرش موشکای ایرانی در دومین روز رزمایش ذوالفقار 99. در روز دوم این رزمایش موشک کروز ساحل به دریای قادر و موشک سطح به سطح نصر با موفقیت اهداف خود را منهدم کردند. همچنین عملیات پهپادهای نیروی هوایی ارتش از دیگر مراحل رزمایش ذوالفقار 99 در روز دوم بود. در دومین روز رزمایش ذوالفقار 99 نخستین پهپاد رزمی ارتش هم به پرواز درآمد. مردم ایران اسلامی امروز هم در واکنش به اهانت هفته‌نامه فرانسوی شارلی ابدو به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سراسر کشور تجمع اعتراض‌آمیز برپا کردند و یک صدا خشم و انزجار خود را علیه این اقدام فریاد زدند. ائمه جمعه سراسر کشور نیز در خطبه‌های نماز حرکت رذیلانه، مذبوحانه و نابخردانه استکبار جهانی در حد که حرمت به ساحت نورانی قرآن کریم و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نشانه تحقق پیروزی اسلام و امت اسلامی دانستند و گفتند حمایت سردمداران منفور استکبار جهانی از این رفتار زشت و قبیح نابخشودنی است. فعالان فرهنگی و قرآنی جهان اسلام از کشورهای مختلف هم در اعتراض به توهین نشریه فرانسوی شارلی ابدو به ساحت پیامبر اعظم صلوات الله علیه دیشب در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام تجمع و اعتراض کردند. مرحله دوم انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی در 10 حوزه انتخابی از ساعت 8 صبح امروز آغاز شد. این انتخابات در حوزه‌های انتخابی لنجان، سمیروم، کرج، اشتهارد و فردیس، دهلوران، دره‌شهر، آبدانان و بدره، اهواز، باوی، حمیدیه و کارون، زنجان و تارم، بیجار، کرمانشاه، اسلام‌آباد غرب و دالاهو و کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان برگزار شد. مرحله دوم انتخابات در این حوزه ها قرار بود 29 فروردین امسال برگزار شود، اما درگیری کشور با ویروس کرونا آن را به امروز موکول کرد. در دومین مرحله دوم انتخابات مجلس 11 20 داوطلب برای 10 کرسی مجلس رقابت می کنند. در این مرحله از انتخابات حد نصابی برای آراء به دست آمده وجود ندارد و هر کس که بالاترین رأی را به دست آورد راهی بهارستان خواهد شد. قربانیان کرونا در کشور به 23 هزار نفر نزدیک شد. سخنگوی وزارت بهداشت گفت با فوت 115 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، شمار جانباختگان این ویروس در کشور تا ظهر امروز به 22913 نفر افزایش یافت. خانم سیما سادات لاری افزود 2313 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 هم در کشور شناسایی شدند تا مجموع مبتلایان به این بیماری تا ظهر جمعه به 397801 نفر برسد. البته از این تعداد 342539 نفر بهبود یافتند و 3753 نفر هم در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت تاکنون بیش از 3,507,000 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده و استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضع قرمز و آذربایجان غربی، البرز، فارس، لرستان، هرمزگان، اردبیل، بوشهر، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، مرکزی، ایلام، چهارمحال و بختیاری، گلستان و خوزستان در وضع هشدار کرونایی قرار دارند. و پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن سرعت گرفت. این مطلب را وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد و گفت تاکنون برای 12500 متقاضی نامه کاربری طراحی شده و تمام بانک‌های عامل به سامانه متصل شدند. آقای اسلامی افزود بر اساس اعلام بانک‌ها 1000 نفر از مستاجران واجد شرایط تسهیلات کمک ودیعه مسکن را دریافت کردند و سرعت پرداخت تسهیلات هم افزایش یافته است. وزیر راه و شهرسازی همچنین از تسهیل در شرایط پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن هم خبر داد و گفت شرایط بگونه‌ای شده که چنانچه متقاضیان چک برگشتی داشته باشند مشکلی برای دریافت وام نداشته باشند و اگر کسی تمایل داشت تسهیلات را تقسیط و 3 سال پرداخت کند به راحتی بتواند این موضوع را انجام دهد. با تشکر از توجه و همراهیتان.
نرمی دست‌هایش آرامش زندگی است. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
امروزه سهم تبرلگ از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرلگ از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرلگ، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
برای کشف راز تار و پودهای استوار، راز طبیعت و برای درک راز لطافت قدم بر راهی گذاشتیم. مایه لباسشویی هومکر محافظ تار و پود الیاف لباس شماست. هومکر، نهایت پاکیزگی.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
شنیدنی های تاریخ. سلام، چندی پیش یک بار بنا به خواست خود و بار دیگر به درخواست شنونده صاحب ذوق به نام آقای قوامی شعری از شیخ اجل سعدی خواندیم که گویا مورد پسند بسیاری از شنونده ها قرار گرفته، از جمله آقای مصطفی یوسفی که درخواست تکرار این چند بیت را کردند. ای نفس اگر به دیده تحقیق بنگری، درویشی اختیار کنی بر توانگری. ای پادشاه وقت، چو وقتت فرا رسد، تو نیز با گدای محلت برابری. گر پنج نوبتت به در قصر میزنند، نوبت به دیگری بگذاری و بگذری. دنیا زنیست عشوه‌گر و دلستان، ولیک با کس به سر همی نبرد عهد شوهری. آهسته رو که بر سر بسیار مردم است، این جرم خاک را که تو امروز بر سری. خب، اولین مطلب برنامه امروز را به ضرب المثلی اختصاص دادیم تحت عنوان شال و کلاه کردن، که در لغت به معنای مهیای رفتن آمده، یا کسی که بخواهد لباس رسمی به تن کند تا احیانا در مجلس یا مراسمی شرکت جوید. البته این مثل به عنوان شوخی و مزاح در مورد افرادی که قصد انجام کار یا عزیمت به جایی را دارند نیز صدق می کند. حال ببینیم ریشه تاریخی آن چیست و شال و کلاه کردن اصولاً چه ارتباطی با قصد و عزیمت و مشارکت در مجالس و محافل دارد. در عبارت مذکور، غرض از شال پارچه ای از پشم یا پنبه یا ابریشم است که سابقا روی قبا به کمر می بستند و روی آن سرداری می پوشیدند. شال که تقریبا مورد استفاده اکثر طبقات مختلف ایران بوده است، در آن زمان بسیار متداول بوده. عرض آن در حدود نیم گز و طول آن تا 4 گز می رسیده. شال به کمر بستن بر حسب طبقات مردم فرق می کرد. شال فقیران و افراد کم بضاعت از جنس پشم و کرباس، شال طبقات متوسط از جنس پنبه و شال طبقه اعیان و اشراف و صاحب منصبان از جنس ابریشم نفیس و قیمتی بوده. از سوی دیگر شال سادات به رنگ سبز و سایر طبقات شال سفید و گاهی رنگارنگ به کمر می‌بستند و به فراخور مقام و مرتبه و منزلت روی آن سرداری از جنس معمولی یا زربفت چیندار می‌پوشیدند که ابهت مخصوصی به صاحبش می‌داد. تا قبل از آنکه پارچه فاستونی از اروپا وارد ایران شود، سرداری های چیندار در ایران تهیه می شد، ولی پس از برقراری روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و اروپا، از سرداری 5 چین که از اروپا وارد می شد استفاده می کردند و روی شال و قبا می پوشیدند. شال به کمر بستن تا 50 سال قبل در ایران هنوز رایج بود و جزء آداب و سنن لباس پوشی محسوب می شد، ولی حکومت پهلوی آن را ممنوع کرد و دستور داد به راه و رسم اروپایی لباس بپوشند و کلاه بر سر نهند. کلاه نیز به طوری که می‌دانیم پوششی بود از پوست یا پارچه و نمد و مقوا که سابقاً به اشکال و فرم‌های مختلف در ایران دوخته می‌شد و مورد استفاده قرار می‌گرفت. از قبیل کلاه پوستی از پوست بره، کلاه سموری از پوست سمور، کلاه ماهوتی، کلاه نمدی، کلاه نظامی که مخصوص نظامیان بود، کلاه گوشی یا کلاه گوش مخصوص زنان و کودکان که گوش را هم می پوشانید، کلاه کاسکت و بالاخره کلاه فرنگی یعنی همان شاپو که در سال 1314 شمسی از سوی رضاخان به جای کلاه پهلوی مورد استفاده قرار گرفت. در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار هم به دستور او کلاه کوتاه به جای کلاه بلند معمول شد و بعدها کلاه ماهوت مشکی که در ایران دوخته می شد رواج یافت. باری غرض از تمهید این مقدمه ها آن بود که چون از شال و کلاه کردن در عصر قاجاریه معنی آماده شدن و مهیای رفتن افاده می شد، لذا این عبارت رفته رفته به صورت ضرب المثل در آمد و در حال حاضر با آنکه شال و کلاه جز در میان روستاییان کهنسال که به رسم قدیم شال به کمر می بندند و کلاه بر سر می نهند مورد استفاده ندارد، معذالک عبارت شال و کلاه کردن به اعتبار سابقه و ریشه تاریخی خود در مورد افرادی که عزم جزم دارند تا به جایی بروند مورد استفاده و استناد قرار می گیرد. بیگمان می دانید که پاره ای از وزرای ایران گرچه در تدبیر امور از سیاست کلی پادشاهان و حاکمان پیروی می کردند، لیک گاه اتفاق می افتاد که خود یکی از عوامل عمده سیاست گذاری و از ارکان اساسی مملکتداری محسوب می شدند و گرچه بسیار کم دیده شده اما چه بسا مورد تحسین شاهان نیز قرار می گرفتند. یکی از این وزرا ابن عمید از وزیران نامی تاریخ ایران است که در سال 328 به وزارت رکن الدوله دیلمی رسید و در تدبیر امور از برامکه پیروی می کرد. وفات این وزیر در سال 360 واقع شد. ابن عمید از جهتی یکی از وزرای نادر است و تا آخر عمر بر سریر عزت باقی ماند و مورد خشم قرار نگرفت و پس از مرگش هم وزارت به پسرش ابوالفتح ذوالکفاتین رسید. در کتاب تجارب السلف اثر هندوشاه نخجوانی علت برگزیده شدن ابن عمید به وزارت را چنین نقل کردند: سبب قرب ابن عمید پیش رکن الدوله آن بود که رکن الدوله می‌خواست که در ری امارتی بسازد، پس موضعی را اختیار کرد. در آنجا درختی عظیم بود که ریشه‌های کهنسال آن سخت در زمین مستحکم شده بود. می‌خواستند آن درخت را بکنند تا در محل آن امارت را بنا کنند. برای این کار مبلغی قابل توجه نیز در نظر گرفته بودند. ابن عمید گفت: من این درخت را با این عظمت با اندکی کوشش از زمین بیرون آورم. رکن الدوله را سخن ابن عمید بعید نمود و در دل او گذشت که چنین کاری را به هیچ عنوان نمی شود کرد و چنین درختی را چگونه می توان از جای برکند. از راه استهزا و استحقار گفت: این دعوی را از قوه به فعل باید آورد تا بنگرم چگونه می کنی. ابن عمی دستور داد تا تنابها و میخای بسیاری آوردند و به صورت جرثقال تنابها را به درخت محکم بستند و میخها را بکوفتند. آنگاه گروهی را گفت تا تنابها را آنگونه که او میگوید بکشند و دستور داد تا اطراف درخت را از جمعیت خالی کردند. رکن الدوله با توابع و حواشی نظاره می کردند. ناگاه زمین در حرکت آمد و از هم شکافته شد و درخت با آن عظمت با ریشه های مستحکمش از جا کنده شد و بر زمین افتاد. ابن عمید را به سبب این هنر که از خود نشان داد در دل رکن الدوله منزلتی تمام پدید آمد. ابن عمید در ایام وزارت خیش علما و ارباب علم و دانش مجالست می کرد و این طبقه را بی اندازه محترم و گرامی می داشت و درباره ایشان اکرام و تعظیم تمام می نمود. معروف است که متنبی در سفری که به فارس نزد عضدالدوله می رفت در سر راه ابن عمید را ملاقات نمود و ابن عمید او را به خانه خود برده و اکرامی به سزا کرد. اما هنگامی که مرحوم سید حسن مدرس از اصفهان به تهران آمده بود، رضاخان تا یکی از دیدارهایی که با او داشت سوال و جوابی کرد. سوال و جواب از این قرار بود: در طول راه چیز خاصی توجهتان را جلب نکرد آقا؟ چرا؟ چه چیزی؟ اینکه تمام مردم ایران به ما احترام می‌گذارند. خب درباره ما چه نظری دارند؟ از شما نفرت دارند. بر این حرف دلیلی هم دارید؟ بله، وقتی به تهران می آمدم همگام غروب آفتاب و در شرایطی که هوا فوق‌العاده سرد بود ماشین خراب شد. در این هنگام چوپانی که به روستای خود باز می گشت ما را دید و چون مرا به او معرفی کردند گفت تا وقتی ماشین درست نشود کنار شما می مانم. آن چوپان از هیچ کمکی به ما مزایقه نکرد. وقتی شب فرا رسید و هوا سردتر شد پوستین خود را از تن درآورد و با اصرار بسیار زیاد به من پوشانید و هنگام صبح هم به روستا رفت و برایم شیر گرم آورد. حالا فکر نکنم اگر مردم شما را هم نیمه شب در بیابان ببینند همینطور رفتار کنند. دوستان عزیز، برنامه با نگاهی به تاریخ معاصر به پایان رسید. با آرزوی روز و روزگاری خوب برای همه شما، همگی را به خدای بزرگ می سپارم. روز خوش.
اطلاعات فوری. اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دستهای خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
خدا آن حس زیبایی است که در تاریکی صحرا، زمانی که هراس مرگ می دزدد سکوتت را، یکی همچون نسیم دشت می گوید کنارت هستم ای تنها، و دل آرام می گیرد. در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و دعوت می کنیم که بنده و همکارانم رو از دعای خیر فراموش نفرمایید.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، دل افسرده ایران به یاران ببر.
الهی صدا لحظه غروب، خدای سلام
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا نعمت‌های مختلفی به بنده هاش داده که خیلی وقتا اینقدر به ما نزدیکن که اصلا متوجهشون نیستیم، از جمله سلامتی و سلامتی و سلامتی. یاداوری اینها میتونه با سلام باشه. سلام. حالا که هنوز خیلی از هیئت‌ها اینها هستن، بد نیستش که یه اشاره اینطوری داشته باشم که خیلی از هیئت‌های قدیمی و جمع‌های ذکر مناقب اهل بیت که قدیم تشکیل می‌شد، که هنوز هم بعضیشون هستن، روی قاعده‌های بسیار حساب شده و فکر شده‌ای در واقع برنامه‌شون اجرا می‌شد. مثلا یکی از اتفاقایی که بود، اصطلاحاً پیش منبر می‌رفتند. یعنی می‌گفتن قبل از منبر یه قرآنی خوانده شه، در مورد کلام خدا تأملی بشه. بعضی جا حتی به اصطلاح جلسه قرآن داشتن قبل از منبر، نیم ساعت، یه ساعت، یه ساعت و نیم قبلش افرادی می‌بدن، حال چه به تلاوت با صوت و تحقیق و چه روخانی قرآن حتی باشه، سعی می‌کردن در آیات خدا تأمل کنن و بعد هم مداحی مثلا می‌آمد مناقب اهل بیت رو می‌گفت یا در مباحث توحیدی اشعار رو می‌خوند، دل‌ها نرم می‌شد، آماده می‌شد برای اینکه وقتی عالم منبر رفت و شروع به صحبت کردن نمود، دل که زمینه فهم عقل هم در اونجا بیشتر حاضر میشه. خیلی موقع عقل ما میخواد چیزی رو بفهمه، ولی دلمون جاهای دیگه است، حواسمون به جاهای دیگه است، دلمون دنبال نکته های دیگری است و تو مجلس به اصطلاح حاضر نیست و اون وقت عقلمون هم اون تمرکز لازم رو نداره، به فهم درستی، به تعقل صحیح نمیرسه و دل رو سعی میکردن تجمیع بکنن حواسش رو تو مجلس و رقیقش بکنن و لطیفش بکنن برای اینکه حرف ولو اندک درش خیلی اثر بکنه. خدا کنه که با دل آماده این لحظات رو پای صحبت بزرگی مثل مرحوم آیت الله حق‌شناس بشنیم، جایی که میخوان از نماز و اثراتش در وجودمون صحبت کنن. خدا کنه لطافت لازم برای اثر گذاشتن این حرفا و بالاتر از اون اثر گذاشتن نماز در وجودمون رو به دست بیاریم. مرحوم آیت الله حق‌شناس.
نماز یکی از اثراتش، از اثراتش چیه آقا؟ این است که شما را از فحشا و منکر باز می‌دارد. اثر دیگر نماز که بزرگتر از این است، اون چیه؟ اون این است که شما را به یاد خدا می‌اندازد. آخه همه اذکارش شما را به یاد خدا میاره، هم سوره، رکوع، سجود، این همون خاصیت است. یعنی علاوه بر این که جنبه رفع مانع داره، ایجاد مقتضی به نحوه از احسن می کند. یعنی شما را یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرن کثیرا. خب ببینید آقا، اون وقت در اینجا می فرماید من احب ان یعلم قبلت صلاته او لم تقبل فلینظر هل منعه صلاته عن الفحشاء والمنکر فبقدر ما منعته قبلت منه. ببینه چقدر نمازش نهی از فحشا و منکر میکنن.
از تلاوت های فوق‌العاده زیبا و خاص استاد محمد صدیق منشاوی، تلاوتی است که در انتهای در واقع آیات قبلی که میخونند استاد از جاهای دیگری از کلام خدا، آیت اول تا هشتم از سوره دخان و سوره قدر رو میخواند و سوره قدر تمام میکنه. میشه ما و شما به جایی برسیم و انسان به لطف حضرت حق به جایی برسه که مصداق لیلت القدر بشه؟ میشه قدر و اندازه انسان بلند و عالی بشه؟ حضرت حسین علیه السلام همچون جدشون پیامبر مکرم اسلام علیه آلاف و تحیت و السلام فرمودند که همتها رو بلند بدارید، ان الله تعالی یحب معالی الامور. خداوند بلند مرتبه همتهای بلند و کارهای بزرگ و بلند رو دوست می دارد. آیات اول تا هشتم از سوره مارکه دخان و آیات سوره مارکه قدر استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب